بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هوا هوای لطیفی است، طراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. افتخاری رو داریم که خدمت شما و خدمت آقای حسینی عزیزمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان رادیو قرآن.
علیکم السلام.
مخلص همه هستیم و پیام ها رو ان شاء الله در ضمن بحث پاسخ خواهیم داد در خدمت شما.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. داریم روزهای آخر زمستان رو تجربه میکنیم. انشاءالله دلتون همیشه بهاری باشه. ببینیم امروز حاجی حسینی برای ما چی برمقان آوردن.
سپاسگزارم.
هستیم و بشنیم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره تربیتی امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه مباحثی رسید به صحبت از راه‌های تحکیم روابط خانواده.
بله.
یکی از عوامل مهم در تحکیم روابط خانواده اعتماد زن و شوهر به هم هست. اگر به هم بی اعتماد باشن، قهرن زندگی پا بر جا نخواهد. حتما سوال خواهند کرد که آقا چه کنیم که این اعتماد برقرار بشه. یکی از مهمترین راه‌های اعتماد صداقت در زندگی هست. من چند تا عبارتشون مهمان سفره امیر مؤمنان هستیم از نهج البلاغه بخونم.
خیلی خوب.
این خطبه 42 نهج البلاغه هست. یک کلمه خیلی کوتاهی از همون اول میخونم. ان الوفاء توأم الصدق. وفا با صداقت، اینا توأمان، توأمان هستن. میدونید بد نیست من اینو بگم، توأم یا توأمان، دیدید اینه که خداوند فرزند دو قلو بهشون میده.
بله.
عربا به این میگن توأمان.
دو تا کنار هم.
آره کنار هم. آره. ان الوفاء توأم الصدق، یعنی وفا با صداقت توأمان. اگر زندگی درش صداقت بود، وفا درش هست، یعنی زن و شوهر به هم وفادار خواهند بود، اون اعتمادی که عرض کردیم درش پیدا میشه. ولا اعلم، حضرت میفرماد ولا اعلم جنتن او قامن، سپری محکمتر از وفا من پیدا نکردم. لا اعلم جنتن، سپری بهتر از وفا، بهتر از صداقت تو زندگی، یا صداقت عامل وفاست، وفاداری هم اینا به هم کمک می‌کنه، توأمان هستن،
کنار هم هستن و با هم.
این جمله اول. این نهج البلاغه خطبه 42 بود. جمله دوم از بخش حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت 47. حضرت می‌فرماد قدر الرجل علی قدر همته، ارزش یک انسان به اندازه همتش، و صدقه علی قدر مروته، چقدر ممکنه انسان صادق باشه تو زندگیش با دیگران به اندازه ای که مروت داشته باشه. آدم به هر مقداری که مروت رو دیدم خیلی دقیق که معنا کردن، گفتن آدمیت، انسانیت. انسانیت هرچی بالا باشه، آدمیت انسان بالا باشه، به همون مقدار صداقتش بالا هست. یه ادامه هم داره که حالا چون مجال نیست من ادامهشو نمیخونم. باز نظیر این در کلمات امیر مؤمنان هست، فرمود من کذبه افسد مروته. صداقت نشانه مروته، نقطه مقابلش دروغ، مروت و آدمیت و انسانیت انسان رو از بین میبره. این دوم.
نکته دوم.
سوم باز من خیلی سریع بخونم، باز در نهج البلاغه در کلمات حکمت آمیز اواخر نهج البلاغه هست، حکمت 458. قال علیه السلام علامت الایمان، مثلا صداقت علامت ایمانه. اگر انسان راست گفت، مؤمن نمیتونه مؤمن باشه و صداقت نداشته باشه. علامت الایمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك، علامت ایمان نیست که شما صداقت رو ترجیح بدی، حیث و زبل و به ضررت باشه. از صداقت فاصله نگی.
نشانه ایمان صداقت،
صداقت ولو به ضررت باشه. و الله یکون فی حدیث که فضلون ان علمک یا ان عملک. اینم جالبه، اینم خیلی جالب، حالا به بحث اومد دارم نمیاد ترجمه نکنم. حضرت میفرماد که یکی از نشانه های ایمان است که بیش از عملت حرف نزنی، به اندازه که عمل داری حرفه. الان مشکل ما این است که ادعاها زیاد، حرفها زیاد، عمل کم. نشانه ایمان به اندازه همون عملت، بعضی نسخه ها علمه که داره، بعضی نسخه عملت داره. حالا اینم جمله دوم. پس اصلا نشانه ایمان بیان کردن. تا اینجا سه تا مطلب شد. یکی عامل اعتماد گفتیم صداقت، وفا با صداقت
تو امانت
دو قلو هستن. بله. دوم به اندازه که انسان انسانیت و آدمیت و مروت داشته باشه، به تعبیر امیر مؤمنان به همون اندازه صداقت داره. سوم اصلا صداقت نشانه ایمان هست. باز یه جمله دیگه از نهج البلاغه از سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه فاصله نگیریم. در بخش حکمت های نهج البلاغه، عذر میخوام، در بخش خطبه های نهج البلاغه، خطبه 86، همین، اینم خطبه بسیار زیبایی است و مفصلی، وقتی ان شاء الله باید مفصل بخونیم، خیلی نکات تربیتی فراوان داره. تا میرسه به اینجا حضرت میفرماید جانب الکذب، از دروغ فاصله بگیرید، فانه مجانب للایمان. خیلی تعبیر لطیفیه، مجانب للایمان.
یعنی چی مجانب؟
یعنی اگر شما میخوای ایمان داشته باشی، ایمان در یه مسیر، در یه جاده است، دروغ در یه جاده، اینا با هم نمیتونن تو یه مسیر قرار بگیرن. اون یه طرف، این یه طرف، با هم قابل جمع. ما میگیم آن شرطی گاهی وقتا ما فکر میکنیم که میتونه انسان مؤمن باشه و در این حال بعضی از گناهان رو هم انجام، بعضی از گناهان با ایمان اصلا قابل جمع نیست. فراوان روایت داریم، سوال میکنه آقا مؤمن میتونه مثلا بخیل باشه؟ میگن حالا مؤمن دیگه، حالا گاهی گرفتار بخل شده، یا مؤمن میتونه جبان باشه، ترسو باشه، ولی مؤمن دیگه میشه. اما سوال که مؤمن میتونه دروغگو باشه؟ فهم، نه، مؤمن نمیتونه، مؤمن نمیتونه.
یعنی نمیتونی مؤمن باشی و دروغ بگی
و دروغ در زندگی. یا در روایت دیگه داریم که ثلاثون من کن نفیه کتب منافقا، سه تا صفت آدم داشته باشه منافق. منافق نه به اون معنایی که منافق در ردیف بدتر از کفار، نه، نفاق. بالاخره ایمان درجات داره دیگه،
درجه ای از نفاق،
خیلی با درجه ای از نفاق. این دروئیه، یکیش اینه کسی که سخن میگه دروغ بگه. یعنی فکر نکنیم بعضی از گناهان با ایمان ما قابل جمع است. حضرت محمد فنه مجانبون، جانب الکذب، از دروغ فاصله بگیرید، فنه مجانبون للایمان. ایمان از یه مسیر میره، دروغ از یه مسیر دیگه، با هم قابل جمع نیستن. بعد عبارت لطیفتر دنبالش، از صادق و علا شفا منجاتن و کرامتن. از صادق، آدمی که راستگو هست، بر ساحل نجاته، بر ساحل کرامته. نقطه مقابلش، الکاذب علا شرف مهواتن و مهانتن. آدمی که دروغ میگه در پرتگاه هلاکت و پستی هست. اینم باز کلمات این خطبه 86 نهج البلاغه.
خدا کنه جای حسین اینا رو باور بکنه.
اگه با همین مهم میشه،
آدم احساس میکنه تا دروغ نگه مشکلش حل نمیشه، کار پیش نمیره.
حالا میدونه الان متاسفانه هم تو مسائل اجتماعی ما اینا هست، همه جا هست. حالا ما نمیخوایم خیلی بحث رو گسترده به فعلا تو همون محیط خانواده خانواده
هست. تا اینجا صحبه. اگر تو خانواده صداقت باشه، اون خانواده سلامتش تضمین شده،
اعتماد به هم دیگه برقرار میشه، وفا در اون خانواده برقرار میشه، ایمان در اون خانواده پایدار هست. همین کلماتی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه گفت. و یکی از آثار نداشتن صداقت، این تعبیرم خیلی جالبه، امیر مؤمنان دیگه، حالا من عبارات رو یکی که بخوام بخونم معطل میشیم. امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد که اگر کسی دروغ تو زندگیش، قطعا اعتماد دیگه نخواهد بود. روایت خیلی لطیفیه، فرمود من عرف بالکذب، من عرف بالکذب، اگر کسی رو به دروغ شناختن، غلط ثقتو به
دیگه، کسی
اعتماد بهش کم میشه. این خیلی مهمه. گاهی ما یه دروغ میگیم، ممکنه یه جای منفعتی هم ببریم، یه کاری میخواستیم بکنیم و بالاخره به نفع ما تمام شد، ولی اون اعتماده که از دست بره، اون ضررش خیلی بیشتر از این منفعت جزئیه که ما الان در اینجا بردیم. من مثال بزنم، ولی نمیخوام مثال از خانواده بیرون برم، ولی حالا این مثال رو با اجازهتون بزنم. الان میتونیم بحث مثلا صنعت ما، خب ما میگیم آقا وقتی ما یه ماشین داریم میدیم به مشتری، آقا ماشینی داریم به شرط سلامت میدیم، میگه تو پارکینگ 10 تا ایراد داره، درسته؟ این درست الان یه منفعتی میبره، ولی اون اعتماد سلب شده. الان این اعتماد سلب شده دیگه در جامعه ما. این همه که ترویج میکنن، تبلیغ میکنن، واقعا هم همینطوره.
و در دراز مدت این به ضرر تموم میشه.
حالا بزر شده دیگه، اون دراز مدتش بعد از 38 سال شده دیگه. یه حرفو گذشته. این همه تبلیغ میکنه آقا کالای داخلی، واقعا هم همینطوره، مصرف کالا. کی نمیخواد؟ همه میخوان. ما همه جا داریم تو سخنرانی ها میگیم. واقعا یه حرف مهمیه. ولی خب تولید کننده هم نباید اون اعتماد رو جلب بکنه. وقتی رو گفتی دیگه چه اعتمادی؟
اعتماد از بین رفته.
از بین میره. حالا حضرت میفرماید من عرف بالکذب، اگر کسی به دروغ، بالاخره دروغ این کیست؟ من در کلام میگم، در عملم دیگه، صداقت هم در کلام، صداقت در عمله. من عرف بالکذب قلت الثقه به، اعتماد بهش کم میشه. باز در روایت دیگه داره لم تقبل صدقه، حرف راستش هم دیگه پذیرفته نمیشه. باز آثار دیگری که اینم خیلی مهمه در روایت امیرالمومنین، الکذب خیانتون، کذب خیانت دیگه.
بله،
اگه من دروغ گفتم، همسرم میدونه من دروغ میگم، خب همسرم منو یه خائن میدونه، خیانت در زندگی. خب اگه من با شریک زندگی منو اهل خیانت بدون، این زندگی برقرار میشه، پایدار میشه. تعبیر دیگری باز همینم خیلی جالبه، این البته در نهج البلاغه نیست، از امام صادق علیه السلام در کافی شریف هست، خیلی عبارت قشنگیه. حضرت فرمود که خدا علیه دروغگوها وارد عمل میشه.
چجوری؟
چه اقدامی میکنه؟ حضرت فرمود ان مما اعان الله بهی علی الكذابین النسیان. چینی میگن دروغو حافظه نداره. این کار خداست.
فراموشی میشه.
خدا علیه دروغگوها وارد عمل میشه، فراموشی به اینا. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در شرح این حدیث فرمودن که به خاطر اینکه این وقتی حافظش از دست داد، وقتی دروغو بالاخره رسوا میشه دیگه، حداقل زودتر
یه جا خلاصه
رسوا بشه بهتره، زودتر رسوا بشه بهتره، به نفع خودش هم هست. خدا رحمت کنه، یه آقایی میگفتش که من یه جلسه ای باید میرفتم مرتب، وعده داده بودم عرض کنم که حالا یه آقایی میگه بر سخنرانی از دنیا میرم، خدا رحمت
خدا رحمت
میگفت من یه شب خیلی دیر رفتم، مثلا 8 میرفتم، ساعت 11 شب رفتم، این صاحبخونه دیگه خیلی ناراحت و نگران، و تا رسیدم گفت آخه آقا این چه ساعت، 3 ساعت ما رو معطل کرد،
حالا مثلا وقت اومد.
آره، گفت منم گفتم آقا من مادرم امشب از دنیا رفته، اونم بنده خدا دیگه بیشتر شرم. گفت شما مادرت از دنیا رفت، بازم اومدی اینجا؟ گفتم خب به شما قول داده بودم اومدم. اون شرمنده من شد. گفت چند وقتی گذشت و یه شب دیگه هم باز ما جلسمون رو خیلی دیر رفتیم، از همون یادم نبود قبلا، دوباره گفت آقا این شو، گفت مادرم از دنیا. گو آقا شما چند تا مادر داری؟ شما یه
دفعه قبل بود
که من یادم رفته به اون دفعه گفتم مادرم.
عجب.
خودش گفت من صادقانه گفتم، گفتم اینجا حداقل صدام، گفتم اون دفعه یاد متعال گفته بودم به شما. گو آره این دورم
یادم رفت،
یادم رفت اون دفعه گفتم مادرم. بالاخره امیرالمومنین امام صادق علیه السلام میفرماد ما اعان الله، خدا کمک میکنه به نفع صادقین و علیه دروغگوها، اینا فراموشی ندارن. خب این یه نکته. یه نکته مهمی که اینجا حتما ذیل این بحث لازمه و بینندگان منتظر شنیدن این نکته هستن، آقا صداقت یعنی چی؟ خب آقا این برکات صداقت، ما هر چی بگیم، شاید من یه 5 تا حدیث از 500 تا حدیثش رو خوندم، از نهج البلاغه 5 تا از 50 تاشو خوندم، خیلی روایت بیش از اینها هست. حالا ما چجوری صداقت داشته باشیم تو خانواده، زندگی خانوادگی؟ ببینید این صداقتی که ما میگیم به این معنا نیست که ما همه حقایق رو هم باید بگیم. گفتن همه حقایق معنای صداقت این نیست.
هر راست نشو.
یه روایت، باز دو تا روایت بخونم اینا کم بیشتر توضیح بدم. حدیث اول هم در من لا یحذر شیخ صدوق، هم در تحف العقول که از کتاب‌های قدیمی ما هست. امیر مؤمنان فرمود سلاسون یقبه فیه سفیه نصدق، سه تا چیزی که صداقت درش زشته، خوب نیست آدم صداقت داشته باشه. راستی اینجا خوب نیست. یک، النمیمه،
سخنچینی.
این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. باز ما از سفره حضرت جدا نشیم. این وصیت نامه امیر مؤمنان که شاید عزیزان فراوان شنیده باشن، ماه رمضان معمولا محور گفتگوها قرار میگیره. حضرت وقت در بستر به اصطلاح شهادت بودن، اون وصیت نامه معروف الله الله فی الصلاة زیاد شنیدیم، تا میرسد به اینجا. این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه است راجع به الفت بین مردم، اینکه انسان یک کاری بکنه دعوایی رو به اصلاح برسانه، نقطه مقابل نمیمه. نمیمه سخنچینی دو به هم زدن. و امیر مومنان تو بستر شهادت فرمود که صلاح و ذات البین افضل. حدیث معروفی ولی گاهی دیدم خیلی عجیبه های شریعتی. از بس این ثواب اصلاح نقطه مقابل افساد. ثواب اصلاح بالا هست، اصلاح بین دو نفر. بعضی در ترجمه این حدیث به اشتباه افتادن. بعضی از بزرگان من به خدمتشون رسیدم گفتم آقا شما در ترجمتون آقا درسته. امیر مؤمنان میفرماید صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. بین دو نفر اصلاح کنید بالاتر از تمام نمازها و روزه هاست. عامه بعضی عام فکر کردن عام اینی یک سال عامه عموم
همه.
شما بین دو نفر رو اصلاح کنید من عامت صلات و از تمام نمازها و روزه ها بالاتر نه من عام عرض کردم بعضی
از تمام نماز.
اصلا ما نمیفهمیم چه خبره.
اگه دو نفر رو با هم وصلشون بکنیم
تمام نماز روزه ها یک طرف. این بازی بار دیگه عرض میکنم این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. وصایای حضرت تو بستر شهادت، حضرت تو بستر شهادت وصایایی داشتن. یکیش اینه صلاح و ذات البین افضل من عامت است تمام نمازها و روزه ها، نه یک سال نماز روزه. شما ببینید ما اگه عامه خودمون هم در نظر ما 70 سال نماز روزه بخوایم داشته باشیم چقدر زحمت داریم. اما بین دو نفر اصلاح بکنیم. که باز همینجا من تقاضا میکنم به این مناسبت قبل از که حدیث رو ادامه بدم، در آستانه سال جدید هستیم آشید. بارها گفتیم باور کن سال جدید فقط به این نیست که یه خنده‌ای و نمیدونم یه فیلمی و یه سریالی اینا که دل شاد نمی‌کنه، اینا خوبه یه خنده‌ای بر لب میاره. بالاترش که ما ریشه عمل بکنیم. اون مطلبی که آقای انصاریان یه روز فرمودن من تقاضا می‌کنم، واقعا حرف مهمیه، هر کسی الان دادخواست داده، شکایت کرده، پرونده داره
بره پس بگیره،
تو این دادگاه بره پس بگیره. آقا طوری نمیشه. دوباره اگر سوال نشود قرآن میگه میشه ان یوریدا اصلاحا یوفق الله. اگه بخوان خدا توفیقشو برقرار میکنه. وقت نمیخوان این گناه گردن اون میذاره، اون گناه گردن این میذاره، میگه اون میاد اون میگه این قرآنه، وعده قرآنه. اگه ما قرآن رو قبول داریم قرآن میفرمود ان یوریدا، اگر اینا تصمیم بر اصلاح داشته باشن یوفق الله بینهما. یه بار دیگه میخونم ان یوریدا، اگر دو خانواده بخوان یوفق الله بینهما،
خدا کمکش
خدا کمک میکنه. اگه قرآن قبول داریم، قرآن میگه شما بخواهید کار حل میشه. بله یه موارد نادری هست، شاید 5% از این پرونده ها 10% آقا فایده نداره جدا بشن مصلحت، اما همه نگید ما جز اون 5% ها هستیم. ولی غالبش 80-90. حالا در آستانه سال جدید چند روز دیگه بذارید بچه ها داغ جدایی پدر و مادر رو نبینن، که باور کن این داغ ها از داغ مرگ سنگین تره. یعنی یه بچه باباش بمیره شاید براش گواراتر باشه از این که بگی باباش میخواد از مادرش جدا میشه. باور کنی سنگین
خیلی سخته. بله خیلی.
یه بچه بینه مادرش از پدرش جدا میشه، مادرش اگر میمرد شاید گواراتر بود. این همش جنگ و دعوا و ستیز و همش دعواست.
یعنی مشکل دامنه دار میشه دیگه. تمام نمیشه. اذیت میکنه واقعا.
اگر میخوایم واقعا عید نوروز هم در آستانه سال جدیدیم، هم در آستانه ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها آخر همین سال، به هر ترتیب قرآن میگه ان یوریدا، اگه بخواید انجام میشه. اون نقطه مقابل نمیمه، نقطه مقابل نمامی سخنچینی، میفرماد که اگر رفتی بین دو نفر اصلاح، الان یه کسی واسطه بشه یقین داشته. ماها گاهی گم میکنیم. ما الان به من بگن من امشب بنا دارم شب چهارشنبه ببرم مسجد جمع کردم، برو مسجد جمع کردم، چقدر نماز میخونی؟ از اذان مغرب ساعت 6:30 بخون تا طلوع آفتاب نماز و دعا بخون. 12 ساعت عبادت میکنی، بیشتر از این که نیست. 12 ساعت نماز یه شبه، به رکوع و سجده باش، آبم نخور بینش، فقط رکوع سجده برو، چقدر میشه آخرش؟ فرمود افضل من عامت صلات و صیام، نه نماز امشبه، تمام نمازها یک طرف، تمام روزها یک طرف. این بتونی با زبان خودت یه جوری بین دو نفر رو اصلاح بکنی، این از همه اونا بالاتره.
و چقدر توی این آشفت بازار گم شدیم حاجی حسین. مگه امیرالمومنین دست کنه؟
اصلا عرض کردم همین، ما فکر میکنیم که کار خیر این طرفه. آقا امشب شما بیایی، قدم شما مؤثره، کلام شما مؤثره، شما بزرگتری، شما حرفت نافذتره. نه آقا من امشب هیئت قول دادم برم هیئت، خب برو هیئت.
یا نه اصلا یکی از طرفین خودش کوتاه بیاد،
کوتاه بیان. بله. یا یکی کوتاه بیاد، یا اگر نیاز به واسطه هست واسطه انجام. پس فرمود سه جا هست که نه صداقت درش لازم نیست. یکی همین سخنچینی هست حتما اگر یه سخنچین اون لازمه این خبر به دوتا مزه روش تحویلش می. دوم اخبار رو کرد رجل ان اهلهی به ما یک رهو، اگر یه خبر بدی داده لازم نیست خبر رو صداقت اینه که فوری ببری اخبار رو تحویل بدی. بعضی ها خیلی سریع زود منتظر یه خبر ناگوار. سوم تکذیب و کر رجل ان الخبر، آقا کسی حرفی زد حرفش درست نیست، حال لازم نیست جلو جمع آقا تو داری دروغ میگی، ولی به جایی بر نمیخوره. بله یه وقت یه اثری داره، آبروی کسی دارن میبرن، غیبتی حتما باید گفت، اما حالا تأثیر نداره، یه چیزی هم گفت. باز در روایت دیگه اینم خیلی لطیفه، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود لا تک صادقا حتی تکتم بعض ما تعلم، شما صداقت نداری مگر اینکه بعضی از اون چیزایی که میدونی کتمان بکنی، بعضی از اون چیزایی که میدانی کتمان کن. چی شد تا اینجا عرض ما؟ گفتیم که از عوامل تحکیم خانواده اعتماده، اعتمادم با صداقت پیدا میشه.
بله با
هم آثار صداقت و توامان روایت امیر مؤمنان هم خوندیم و عرض کردیم صداقت هم اینجوری است که حالا اگر گفتیم صداقت لازمه به این معنا نیست که راستگویی هم همه جا لازم باشه. حالا موردش کجاست؟ حالا حتما سوال میکنم. ببینید آقا جماعه شریفی تو زندگی های خانوادگی ما، من این مثال خیلی ساده و روشن عرض بکنم، تو زندگی های خانوادگی ما ما تکالیفی نسبت به همسرمون داریم، خانم نسبت به مردش، مرد نسبت به زنش، این تکالیفی دارن، اینا رو حتما باید انجام بده. تو این تکالیف اگر واقعا زن و مرد به این نتیجه رسن که یکی داره به اون دروغ میگه که عرض کنم الکذب و خیانتون، اون تعبیر به خیانت میشه و میگه داره من خیانت میکنم، تو اون تکالیف واجبات اولیه بر اون حتما باید انجام. اما یه تکالیفی نه، من مثال خیلی ساده بزنم دیگه از این روشنتر نمیشه. اگر یادتون باشه وقتی قبلا گفتیم در نگاه دین 4 دسته واجب و نفقه ما هست، ولی اینا ترتیب داره، 4 دسته واجب و نفقه من شما همه ماها، ولی ترتیب داره. ترتیب چیه؟ قدم اول زندگی خودم هست، همسر خودم، فرزند، اینا واجب و نفقه،
یعنی اینا در واقع اولویت،
اینا اولویت داره. اما اگر نه من زندگی همسرم فرزندان خودم رو تأمین کردم، مرحله دوم میرسه پدر و مادر، مرحله دوم، نه اینکه از کم خودم بگذارم، واقعا زندگی خودم اگه مات، مرحله دوم میشه پدر و مادر. خب حالا اگر من زندگی خودم تأمین کردم میرسه به پدر مادر، چه مانعی داره؟ اگر یه وقت زندگی اونقدر صمیمیت درش هست که خانم میدونه شوهرش به پدر مادرش هم کمک میکنه، خانمم آقا هم میدونه که همسرش، اصلا ما باید اینجوری باشیم، باید به اینجا برسیم. من خیلی خوشحال میشم بعضی از مردایی که تو پیام هام نوشتن، خانم ها نوشتن که مثلا شوهر من منو تشویق میکنه، میگه خانم چرا نرفتی، چرا امروز نرفتی خونه شوهر، خونه
خوبه.
پدر مادر،
و اینا چقدر تنور خانواده رو گرم میکنه.
یعنی خودش پیشنهاد میکنه، صبح اول وقتی میخواد از خونه بره بیرون خانمش سوار میکنه، میگه بریم خونه پدرت، اینا نیاز دارن، پیرن، پدر سالخورده داری، مادر سالخورده داری، کمک میخوان. این یه روزی هم برای ما این روزا میاد. یا خود خانم به شوهرش میگه که چرا شما کمک نمی‌کنی؟ یه وقتی خوندیم پیامش، از این پیام خیلی زیاد داشت. یه وقت واقعا اینقدر صمیمیت، صفا هست، این مقدار فهمیدگی باید بگیم در زندگی هست که هیچ. اما وقت اینجور نیست. یه وقت اینجوری نیست. حالا بنده همسرم می‌خواد از پول خودش، درآمد خودش، مال خودش، بارها گفتیم اینو عزیزان توجه داشته باشن، خیلی باز پیام میاد تو این موضوع. همسر من اگر ثروتمندترین زن دنیا باشه،
بله،
خوبه، در این حال واجب النفقه منه.
بله،
باز واجب النفقه من، ثروت خودش مال خودشه،
هر جور دوست داره
هر جور خودش بکنه. میتونه خرج بکنه، اگر یه ارثی بهش رسیده، درآمدی داره، پولی داره، چیزی، هر چی، هر درآمدی که داره، ثروتمندترین زن عالم باشه باز مال خود من نمیتونم تو مال او تصرف بکنم. من حالا میخواد از خانم پول خودش میخواد به پدر مادرش کمک بکنم، من میخوام از پول خودم بعد از نفقه خانواده‌ام، همسر و فرزندانم، میخوام به پدر مادرم کمک. اگر اون صفا صمیمیت بود که الحمدلله، اگر نبود، بارها عرض کردیم یه جوری، اینو من آقای شریفی واقعا ناراحتم که میگم چون گفتن تو پیام ها بوده، خیلی حرف خوبی نیست ولی به هر ترتیب نگیم که فایده نداره. یه خانم پیام داده که آقا من همه قرآن قبول دارم، گفتم خب ما هم همه قرآن قبول دارم، گفتم ولی یه آیهش قبول ندارم، گفتم ای بابا تو مسلم، چه مسلمونی؟ میگه من این آیاتی که قرآن راجع به احترام پدر مادر گفته من اینا رو قبول ندارم.
چرا؟
میگه برای اینکه شوهر من این آیات میخواد عمل بکنه ولی تو چشم من میکنه، یه از حق ما میزنه، یه جوری که منو اذیت بکنه. آیا واقعا یه مردی اگر میخواد به پدر مادرش خدمت کنه حتما باید همسرش رو اذیت بکنه؟ اگر خانم اذیت، اصلا فرض کنیم که هیچ محدوده شرعی هم میخواد رو، اما لای حساسه، به هر دلیل حساسه، آیا این وظیفه داره اون خدمتی که اون واجب و نفقهش دیگه؟ بعد از نفقه، باز تکرار میکنم اشتباه نشه پیام ها نیاد، ببینید داریم تو چند بار عرض کردیم، در رنجه اول نفقه مال همسر منه، من همسرم فرزندانم تأمین کردم، میتونم با اینکه اینا رو تأمین کردم به پدر مادرم واجب و نفقه من. حالا اگه همسر من اون صمیمیه رو اون درک نداره
و حساس
حساسه، آیا لازم من به اونو خبر بدم؟ صداقت معناش اینه، صداقت اینه که من بهش بگم آمار بدم انقدر چقدر به پدرم کمک کردم.
ها یعنی آقای حسینی میگن اگر مثلا خانوم ما یا شوهر ما مثلا حساسه، ما اگر میخوایم کمکی به پدر و مادر بکنیم نیاز نیست بگیم، نیازی
اگر ان شاء الله نباشه. باز تاکید میکنم بینندگان نگن آقا شما چه دیدین اینجوری، نه ان شاء الله ما دنبال اون زندگیایی هستیم که اونقدر اش کن پیامایی که داشتیم که اصلا خود خانم تشویق میکنه شوهرش رو، خود آقا تشویق میکنه همسرش رو.
و این خیلی خوبه، یعنی رابطه بین این دو تا رو خیلی مهمه.
نمیشه صبح اول وقت وقتی آقا میخواد از خونه بره بیرون منو سوار میکنه، میگه بعد میگه من خوام استراحت بکنم، حوصله ندارم. میگه چی حوصله نداری؟ باشو بی خود اینجا نخواب. بیدار میکنه همسرش رو، به زور برمی‌داره سوارش میکنه، میگه حالا خونه ما که خیلی خبره، این کاری که نداره، باش برو من که پدر مادره. از اون طرف خانم اینجوری، اگر به این صفا صمیمیت، این نگاه دینی، اگر رسیدیم که الحمدلله چیزی از هم نداره، هستن اینجوری، کم هم نیستن، اما یه حال نرسیدیم به هر دلیل، یا پیش زمینه هایی داشته، یا حالا یک کدوم از این دو طرف به اون درجه کمالی که باید برسن نرسیدن. حال نشانه صداقت این است که من همه حرفایی که تو خارج از وظیفه خانوادگی من هست بگم، این حتما اینجور نیست. پس این یه مطلب که اگر این صداقت تو زندگی آمد، اگر زن و مرد باور کردن که چیز مخفی از هم ندارن، چیز مخفی، خبر مخفی از هم دیگه ندارن، وقت همون تعبیر امیر مؤمنانه که ان الوفا تو اما صدق، وفا تو این زندگی هست، ایمان تو این زندگی هست، این تعبیراتی که حضرت امیر سلام الله علیه خوند. این یه مطلب. مطلب دومی که به نظرم باز خیلی مهمه، من 3-4 تا مطلب در نظر گرفته بودم، حداقل یکی دیگه شو قبل از قرآن عرض بکنم، اینم خیلی مهمه. ببینید آقای شریعتی، باز تو پیام ها من زیاد دیدم، حقم هست با هم، با خانم ها هم، آقایونی که پیام دادن، درک شرایط ویژه طرف مقابل. خانم شرایط ویژه شوهرش درک بکنه، مرد شرایط ویژه همسرش رو درک
ویژه
بکنه. من
یعنی
مثال بزنم، خیلی از خانم ها شروع بکنم که حالا خانم ها زودتر یا بیشتر مخاطب ما هستن تو این ساعت ها. ببینید آقای محترم بدانه که همسرش توی شرایط ویژه نیاز به توجه بیشتری داره، باور میکنه چقدر پیام داریم که نوشته همسر من منو درک نمیکنه. من آیه قرآن بخونم، این سوره مبارکه احقاف و سوره مبارکه لقمان. سوره مبارکه لقمان آیه 14 به بعد، سوره مبارکه احقاف هم همینطور آیه 15. قرآن کریم میفرماید که ووصین الانسان به والدی، ما سفارش کردیم به انسان حساب پدر مادرش. خیلی تعبیر این نکته رو من اشاره کنم، ببینید قرآن تعابیرش مختلفه، گاهی میگه یا ایها الذین آمنو، گاهی میگه یا ایها الانسان، گاهی میگه یا ایها الذین هادو، مثلا به یهودیا میگه، گاهی به مؤمنین میگه، گاهی به انسان میگه. میگه من کاری ندارم، ایمان اصلا کاری ندارم، ایمان داری نداری اصلا کافر باشی،
آدم که هستی،
آدم که هستی، من با آدم حرف میزنم. و وصین الانسان، اگه آدمی من با آدم حرف میزنم، آشرت آدمیت. وصین الانسان به والدیه، من رو به انسان مثلا پدر مادر سفارش کرده. حملت امه وهنن علا وهنه، وهنن علا وهنه، مادر تو رو در دوران بارداری وهنن علا وهنه، با سختی ها، با مشکلات. در سوره مبارک احقاف به جای این تعبیر داره حملت و امه کرها، با سختی، با کراهت، با ناراحتی سختی. دوران خب این آقای محترم نباید بدانه که همسرش در دوران بارداری یه شرایط ویژه‌ای داره، به هر ترتیب این تو این دوران کمبودهایی در جسم مادر پیدا میشه، در این دوران این در همون به اصطلاح این قضایی که فرزند در شکم مادر داره، ما شیره جان مادر رو داره میمکه، این شرایطی که داره، خواب و خوراکش به هم میخوره، روزهای آخر راه رفتنش، نشستنش، خوابی، اینو نباید. خیلی ما پیام داریم که آقا یا در دوران زایمانش، بعد از زایمان، ببین تعبیر قرآنه، حملت و امه و کرها و وضعت و کرها، هم بارداری با سختی بوده، هم وضع هم. من اگر نمیدونم حالا بگم آمار دقیق که نداریم، ولی اگر الان بگیم بینندگان پیام بدن، حداقل یه آماری به دستمون میاد. جای تأسف آقا شریف، چقدر خانواده هایی بودن زندگی ها خوب صمیمی، ولی مرد به این دوران بارداری یا دوران زایمان همسرش و شرایط سخت بعد از زایمان توجه نکرده. بعد از زایمان خانم گرفتار جنون شده یا گرفتار بیماری های روحی شدید که حالا میگه سالها داره داروی عرض کنم که اعصاب میخوره. برای چی؟ برای اینکه تو اون ماهای اول باید خانم یه شرایط ویژه‌ای داشته باشه، بعد آقا باش ملاحظه میکرد، بعد کنار میامد
و شوهر اون شرایط ویژه رو در واقع درک نکرده.
عرض کردم حالا بینندگان میتونن، من خبر دارم ولی بینندگان هم میتونن پیام بدن، کم نیستن کسانی که بعد از دوران زایمانشون گرفتار انواع و اقسام بیماری روحی شدن. آقا شریفی با دقت عرض میکنم گرفتار جنون شده. خب میدونید خود بارداری، خود زایمان یه چیزی آسان نیست. یه خانمی سخت‌ترین شد، قرآن میگه حملت و امه کرها و وضعت و کرها وهنن علاوهن. بچه چی داره میخوره اونجا؟ اون شیری که میخوره از کجا میاد؟ اون غذایی که میخوره از کجا میاد؟ وقتی به دنیا میاد شیری که میخوره از کجا؟ شیره جان مادره.
بله.
خب این مادر چقدر گرفتار ضعف‌های جسمی و روحی، آسیب‌های جدی میشه. ما دو وعده غذا نخوریم فریادمون بلند میشه، آقا دستم درد میکنه، کمرم درد میکنه، حال ندارم.
و حتی شرایط روحی مادر.
بله، شرایط روحیش اثر میذاره. جسم روحش از ضعف بله. جسمی رو ضعف روحیش اثر میذاره. خب اینا را اگه درک بکنه، یا همین دورانی که به هر ترتیب خانم‌ها یک عذر ماهانه پیدا میکنه. من چقدر جالب بود برام دیدم بعضی میگفت اصلا ما مواظب این شرایطیم، اگر مثلا به خانممون در شرایط دیگه توجهمون 50% بود، این وقت میشه 80%، میشه 90%. درک میکنیم خانم شرایط، حالا شما تو این شرایط بد اخلاقی نکنه، یه خانم خلق و خوش تنگه، خب شما درکش بکن. بعد از زایمان خلق و خوش تنگه، دوران بارداری اذیتی ناراحتی پیدا کرد، خلق و خوش تنگ شد، تو این دوران عذر ماهانه خلق و خوش شما باشید، شما باید درک بکنید.
و این توجهات تو این شرایط ویژه هیچ وقت از یاد خانم ها نخواهد رفت.
و عرض کردم من از اون طرف خیلی برام جالب بود، یه آقای میگفت من اصلا خیلی خیلی جالبه، این باید یه فرهنگی باشه. میگه مثلا من درک میکنم تو این شرایط کوتاه میام، اگر مثلا تو شرایط عادی گاهی حالا من یه حرف تندی میزنم، خانم یه جوابی میده، اون یه چیزی بگه، من سکوت نمیکنم، جوابشو میدم، اون مرایی که گفتیم نباید باشه. ولی وقتی خانم تو این دوران عذر ماهانش، من میفهمم که من باید کوتاه بیام، چند روزی من باید کوتاه بیام، دوران بارداری من باید کوتاه بیام، دوران این توجه به این شرایط ویژه خیلی مهم. این نسبت به خانم ها بلافاصله از آقایون بگیم که پیام ندن بگن آقا شما امروز همش دارید، از خانم ها میگید
طرفداری خانم ها،
طرفداری خانم. ببینید حالا از نقطه مقابلش، اگر خانم درک بکنه شرایط ویژه هم، آقا با این خانم با این شوهر سالها زندگی کردیم، میشناسیش، امتحانشو پس داده، آدم خوبیه، هر چی داشته صادقانه توی طبق زندگی و خانوادت گذاشته، هیچ جایی کاری نکرده،
کم نذاشته برام،
اما الان مدتی گرفتاری اقتصادی داره، مشکلات اقتصادی داره، شما باش کنار بیا، شما باش کوتاه بیا. چقدر این حدیث داستان لطیفه، کسی آمد خدمت پیامبر خدا گفت یا رسول الله من همسری دارم، یه ویژگیش اینه، 3 سالگیش اینه، وقتی میبینه من ناراحتم، گرفته هستم، به من میگه ما یهمک، همت چیه،
قصت چیه،
قصت چیه. اگه قصه دینته خب آدم باید نگران دینش، اگه قصه دنیاست قصه نخو، خدا کفیل روزی ماست. آقا این حرف ساده نیستا، باور بفرمایید که 10 جلسه ما رو همین یه جمله بحث بکنیم که خانمای محترم الان تو این شرایط مشکلات اقتصادی که وجود داره، گرفتاریایی که بعضیا دارن، خب اینی که تو پیام ها میاد، دیروز هم آقای فرح‌زاده اشاره فرمودن، واقعا همینطوره، آدم خجالت میکشه. کسایی که میگن ما 6 ماه حقوق نگرفتیم، نمیدونم 9 ماه، نه حقوق نگرفتی، بازی که حقوق نگرفته حداقل یه امیدی داره، میگه من 2 سال بیکارم، 3 سال بیکارم، خب شوهرم بیکاره، بچه‌هام بیکارن.
این چه فشار عظیمی رو،
فشار واقعا اصلا قابل درک نیست برام. و من باز همینجا میام پرانتز عرض بکنم، تو رو خدا اونایی که دستشون میرسه در آستانه سال نو، اون هفتم گفتم قدیما رس بود کمکی میکردن، کفشی، لباسی، لباس نوی از خیشاوندانم، آقا یه سازمان خیلی پیچیده نمیخواد، از خیشاوندانمون شروع بکنیم، هر کسی اطراف خودش خبر بگیره، یا اگر خیشاوندانش نیست به دیگران. خب حالا شما میدونی آقا تو این شرایط مشکلاته، اگر خانم درک بکنه، آشتی ما صادقانه سوال میکنیم، بینندگان جواب بدن، نمیخوادن پیامک بدن، خودشون بین هم و بین الله. الان تو جامعه ما این مشکلات حرامخواری هست یا نه؟ الان رباخواری هست یا نه؟ رشوه خواری هست یا نه، غش در معامله کلاسر دیگه هست، هست دیگه متأسف. خانه حرام خوره دلیلش چیه؟ من به نظرم اگر چه بخشش برمیگرده به خود آقایون، خود آقای از دنباله، ولی یه بخش عمدش برمیگرده به اینکه در خانه در فشاره، یعنی خانمش درک نکرده شرایط ویژه‌شو، مشکلات اقتصادیشو درک نکرده، در فشار قرار، اینا مجبورم دنبال حرام خوری بره. مجبور البته نه که اون حرفا گفتیم، مجبور نه به این معنا که
مجوز داره مجوزی داشته بده. باشه.
من شنیدم الحمدلله، شنیدم بعضی از خانم ها، از این خانم ها خدا ان شاء الله هر چی هستن بیشترشون، خانمی هست که وقتی مردش صبح میخواد از خانه بره بیرون، خانم صبح که مردش دم در میگه به شوهرش، میگه آقا داری میری یادت باشه ها، زور که برگشتی با لقمه حلال بیا اینجا، نگی زن و بچه ما هیچ چی جز حلال ازت نمیخوام. یه وقتی نگفتم، خدا رحمت کنه مرحومت العظمه مرعشی نجفی، در حالات ایشون میخوندم، ایشون صبح که از خونه میخواسته بره بیرون میگفته خدایا به حق 14 معصوم یه کاری کن، من زور برمیگردم با ایمان برگردم. حالا آقای نجفی مرعشی کجا میخواسته بره؟ میخواسته بره درس، میخواسته بره زیارت از معصومه، میخواسته بره نماز جماعت. یه آدمی که کارش درس و علم و بحث و شاگرد و اینا بوده، باز میگفته خدایا یه کاری کن زور برمیگردم با ایمان، به حق 14 معصوم یه کاری کن زور برمیگردم با ایمان برگردم. حالا خانم محترم، شما یه کاری بکن، شوهرت که صبح میره از خونه بیرون، زور که برمیگرده با ایمان برگرده، و با ایمان برگشتنش یه درصد مهم میشه که دنبال حرام خوری نده، و حرام خوری نرفتن است که شما شرایط ویژه شو درک
کنید. شما بگید ما به این چیزایی که داریم راضی هستیم، مبل نو، پرده نو، فرش نو نمیخوام، همینی که هست.
و اونم اصلا الان اشکنه با این گرفتاری ما هر چی بگیم، آقا الان دوباره میترسم بعضیا پیام بدن شما سیاه نمایین، این نمایان هست، ما چیزی رو نمایش نمیدیم. اینکه الان همه دارن میگن آقا مشکل اشتغال، مشکل بیکاری، مشکل اینه که حقوق عقب و هر علی حاله، شما درک بکن، شما تو اونجا که میتونی باش کنار بیا. پس یه مسئله مهم که تو زندگی، حالا یه مثالش هست، درک شرایط ویژه. آقا درک بکنه شرایط ویژه همسرش رو، خانم درک بکنه شرایط ویژه شوهرش،
مدارا بکنن با هم.
اگه همون اون درکه خیلی مهم. یه مطلب دیگه من خیلی سریع بگم بریم بفهم. در محضر قرآن یه اشاره کوتاهی چند جلسه پیش کردیم ولی نرسیدیم توضیح بدیم. مطلب سومی که عرض می‌کنم، شناخت خطوط قرمز هم دیگه است. آشده خیلی مهمه.
خطوط قرمز.
ببینید، مرد یه حساسیت‌هایی داره، زن یه حساس، یه چیزی حالا حساس. حالا مثال می‌زنیم. اگر بخوایم زندگیمون پایدار باشه، این شرایط به اصطلاح خطوط قرمز و حساسیت‌های هم اولا بشناسیم، ثانیا احترام. من مثال بزنم، با مثال بحث روشن. مثلا فرض کنین که مرد وقتی میاد تو خانه، دلش میخواد وقتی آمد تو خانه همسرش بیاد استقبالش، البته مردم باید با خوش اخلاقی بیاد، بحثی نیست، اما حالا چیزی که براش مهمه اینه وقتی میاد، حالا از راه رسید نمیدونم مشکلات و دعواها و دعد، یا حالا اومد تو خونه یه مردی که حالا الان تو پیام ها میاد 12 ساعت کار، میگه ناچارم، دو شغله داره کار میکنه، میگه ناچارم، اگه مجبور نبود که دو شغله کار نمیکرد، و الا بارها گفتیم کار اضافه صحیح نیست. و حالا تا ما میگیم آقا شما شکم بدید، راستم میگه، پیام میده، میگه آقا من 3 شغلم دارم میرم، 2 شغلم دارم زندگی
باز نمیرسم.
حالا آقا 12 ساعت 14 ساعت بیرون اومده، بیرون خانه بوده، خسته، انتظارش چیه؟ این وقتی آمد خانه، یا آقای میگفت، حالا علی حالن دروغ که نمیگفت، میگفت من از میخواستم برم خونه، حال بعضی خواستگی، خانمم زنگ زد. حالا خانم ها پیام ندن که همه، من نمیگم همه، یکیش هم زیاده، گویدم منفی رو میگه برای اینکه منفی از بین بره، نمیخوام بگم همه، گو خانمم تو را تلفن زنگ زد. گفت من بعد از اون دیگه عهد کردم تلفن خانمم بیرون جواب ندم،
جواب ندم.
گفت اینجوری گفت زنگ زد، گفت کجایی؟ گفتم تو راه هستم، خیر ان شاء الله بیام. گفت خب خوش اومدی، من تا نیومدی بهت بگم در جریان باش، امروز مادرت اومده اینجا، مادر شوهرم با هم دعوا کردیم، این که هیچ، یه دعوا حسابی کردیم و زد و خورد و این، یادت باشه. بچه‌مون هم از پله چندم افتاده، پا شکسته، حالا منتظریم بیایی که ببرید بیمارستانش. صاحب خونم اجاره جوابمون کرده، گفته این 2 روز دیگه بعد اساسات رو
ببرید،
این نمیدونم وامت هم اختار اومده که تا فردا نه، یا این نمیدونم فلان
سکه،
من خود دیگه برم تیمارستان، برم بیمارستان، حالم خانه خودم. اگر این خانم توجه داشته باشه به هر ترتیبی، حساسیت مرد بیرست که وقتی وارد خانه میشه یه استقبالی ازش میشه، اشکن مقطع مقابلش هم هست،
آقایون هم همینطور، بله
تو این بحثا همش نگران این هستیم. تا یه جمله رو بگیم، بعضی همین تیکه رو پیام میدن، آقا شما امروز از این طرف دارم، از اون طرف دارم،
نه الان دیگه جغرافیای بحثمون دست مخاطبینو
یه حالا از اون طرف باز بگیم تا دیر نشده. مثلا خانم ها، آقایون باید توجه داشته باشن، آقا خانم شما، همسر شما یه چیز، حالا هر کسی حساسیت خاصی داره، نمیشه نسخه کلی بیچید.
و شناختن این حساسیت خیلی مهم. خیلی مهمه در بابا.
مثلا آقا خانم من حالا دلش میخواد خانه پدر مادرش، حالا هر روز یه سری بزنه خانه پدر مادرش،
یا تلفن کنه،
تلفنی بزنه. آقا شاید انشالله بگم انشالله دروغ باشه که خانم، خیلی بده، ولی پیام ها رو کاش من میوردم میخوندم. امروز نمیشته من یک ساله آقا یکی تو تمام ایران یه دونه باشه زیاده، یه دونه باشه تو تمام ایران زیاده. نمیشه من یک ساله میخوام برم خونه پدر مادرم، شوهرم اجازه نمیده. آن دینداریه، این مسلمونیه،
بعید میدونم.
حالا عرض کردم کاش میوردیم میخوندیم، این مسلمونیه. حالا اون حداقل شما میدونی، حالا یه خانم جوانی الان تازه ازدواج کرد، دلش میخواد بره پیش مادر مادرش،
دلش زود به زود تنگ میشه،
زود به زود تنگ میشه. شما روی این خط قرمز، روی حساسیت شما آشنا باش. شما یا یه نکته خیلی مهمی که من سریع اشاره بکنم، تو خانواده ها گاهی مورد غفلت قرار میگیره. خانم دوست داره شوهرش از راه اومد، میشینه به حرفش گوش بکنه. میدونید ما مردا خب بیرون خونه ایم دیگه، اینقدر حرف میزنیم، اینقدر با اینو حرف میزنیم،
سر کله میزنیم،
سر وقتی میریم خونه دیگه، آقا اون حرفی که بیرون زدی خب یه کمیش هم بذار بره خونه. یا آقای خودش به من میگفت، خیلی مورد توجه مردم بود و مورد اقبال مردم بود، خیلی مردم دوستش داشتن، میگفت من انقدر مردم به من اظهار محبت میکنن، تعبیر خودش این بود، میگفت دیگه از ارتباط با مردم متنفر، خسته شدم. خب این آقای خاله، آقا میخواد بره خونه،
روزه سکوت میگیره،
روزه سکوت میگیره. خب بابا خانم چه تفسیر خیلی مهم عاشق بکن. یه وقتی یه کتابی میخوندم، یه آقای نوشته بود کوچکای بزرگ، همین تعبیر،
کوچکای بزرگ.
آقا حالا دیگه بحث شما سمت خود رسیده به این که آقا اومد تو خونه به حرف خانمش گوش، همین مشکله، همین مهمه.
بله.
شما اظهار محبت که نمی کنی، حرف که نمی، اون دو کلمه ای بابا بزن کنم، داریم اخبار گوش میکنیم. حالا خود تو 14 ساعت که بیرون بود، حالا که بخوای اخبار گوش کنی،
بعد همه اینا جرقه است، همه اینا جرقه. وقتی هم که
و خانم ها خیلی حساسن، بعضی هم خیلی خیلی حساسن. حالا من مجال نیست روایتشو بخونم، عرض کنم خدمت شما که خیلی روایت داریم، کسی داره حرفی میزنه، شما تو حرفش بپرید، نگذارید حرفش رو بزنه. خدا رحمت کنند، یاد کنم از شهید آیت الله بهشتی رضوان الله علیه، شما اشاره میفرمایید که به محضر قرآن برسیم، دلم نمیاد قصه رو نگم. شهید آیت الله بهشتی رضوان الله قصه این عقل میکرد. بعد من رفتم توی مصادر قدیمی پیدا کردم، کتابای قدیمی تاریخ مال قرن سوم چهارم، چی شد که بعضی اسلام می آوردن. خیلی جالبه، پسر حاتم طاهی پسری داشت، اسلام نیاورده بود. خواهرش بهش گفت برو ببین پیامبر حرف حسابش چیه، برو ببین پیامبر حرف حساب، اگه پادشاهی که خب بذار پادشاهیشو بکنه، اگر رسول بهش اسلام بیار، بهش ایمان بیار. پسر حاتم طاهی پسرش به نام عدی گفت برم یه بررسی بکنم این مسلمان
چه خبره،
رسول یا پادشاه. میگه رفتم خدمت پیامبر، تو مسجد بود حضرت، حضرت به من فرمود بریم خونه ما. گفتم خب بریم. راه افتادیم، آمدیم تو راه، یه عجوزه ای، روایت اینه، یه خانم سال خورده ای، یه خانم سال خورده ای پیرزن، جلو پیامبر گرفت، گفت برسه ما با شما کار داریم. عدی ابن حاتم همون داره پیامبر رو امتحان میکنه، پادشاه یا رسوله، نمیشناس، ایمان نیورده که هنوز. گفت به قدری پیامبر با حوصله با این زن صحبت کرد، به قدری با حوصله صحبت کرد، گوش کرد به حرفش، من خسته شدم. همونجا گفتم این پادشاه نیست، پادشاه ها اینجوری با مردم برخورد نمیکنه. این یه نشانه. رفتم تو خانه، یکی دو نشانم در خانه پیامبر، قصه های دیگری. بابا پیامبر خدا تو کوچه داره میره، یه خانم سال خورده ایستاده، اونقدر در روایت داریم کسی با پیامبر صحبت میکرد، اونقدر پیامبر منتظر میموند تا او برگرده، پیامبر بر او برگرده. وقت ما حالا کاری نداریم آقا با کوچه و روابطش، شما اومدی تو خونه 5 دقیقه خونه خانم، حالا حساس رو این مسئله، چرا کلمه میخواد حرف بزنه صبح تا شب زور تو خونه؟
یکی از وظایف ماست که تو خونه برای بچه‌هامون، برای خانواده‌مون
یه گزارشی بدیم. ولی باز به این مثال محدود نکنیم، عنوان کلیش این بود، عنوان کلیش آشنا شدن با نقاط حساسی که هر کدوم دارن، یا با تعبیر دیگه خطوط قرمز هم دیگه.
بسیار خوب، خیلی
ممنون. برگردیم دوباره دو تا دیگه
نمیرسیم دیگه جای واسه با خداحافظی بکنیم. بله، دعا بکنید و ما بیننده های خوبمون همه آمین بگیم.
خدا را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، در آستانه ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هم در آستانه سال نو انشالله صفا، صمیمیت، محبت ها، گذشت ها در زندگی ها خیلی بیشتر بشه. من یه خبری خوندم خیلی خوشحال شدم، نوشته بودن از اول سال تا آخر بهمن 328 نفری که محکوم به قصاص شدن صاحبان دم راضی شدن رضایت دادن از زندان اومدن.
خبرش که برای منم فرستادید منم خیلی ذوق کردم
و
خیلی خوشحال شدم.
و تا آخر سال من حساب کردم تقریبا تا حالا ماه اسفند، یعنی سالی روزی یک نفر، سالی 365. ان شاء الله ما هر چی بیشتر از این گذشته به ما خبر بدن که ما پرونده داشتیم رفتیم رضایت دادیم ما
هر دیگه ان شاء الله. حاجی حسین خیلی ممنون متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه بیننده های خوبمون، شرمنده های نازنینمون. فردا ان شاء الله با حضور آقای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. حسن ختام برنامه امروز ما قرار روزانمون هست، صفحه 512 قرآن شریف رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 10 تا 15 سوره مبارکه فتح. ان شاء الله فردا هم منتظر شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما حاج حسین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و